اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام دوباره خدمت همه شما شنوندگان گرامی، قدیر مشرف هستم و امروز هم شنبه 9 ماه مارچ سال 2024 میلادی است. توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
با تقدیم سلام مجدد مشروع خبرها. همزمان با 8 ماه مارچ روز جهانی همبستگی زنان، شماری از جنبش‌های اعتراضی زنان افغان در داخل و خارج از افغانستان خواستار فشار بر طالبان و محاکمه رهبران این گروه در محاکمه بین المللی شدند. جنبش نیروهای مترقی افغانستان در اسلام آباد نیز با راه اندازی همایش در اسلام آباد خواهان قطع تعامل با طالبان شد. اعضای این جنبش گفتند پیامد و نتایج اقدامات طالبان علیه مردم افغانستان متوجه کشورهای منطقه و جهان خواهد شد. آنان گفتند که شرایط حاکم در افغانستان تهدید برای همه کشورهای منطقه و جهان است و بدون مشارکت و حضور زنان در نظام سیاسی، ساختار دولتی و فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی، هیچ رژیم مستبد و توتالیتر نمی‌تواند دوام بیاورد. جنبش شنبه‌های ارغوانی با راه اندازی همایش اعتراضی در یک مکان سربسته در داخل افغانستان گفت گروه طالبان نه تنها در نزدیک به 3 سال گذشته، بلکه در 20 سال جنگشان علیه مردم افغانستان بیشترین آسیب را به زنان و کودکان کشور وارد کردند. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما به مناسبت 8 مارچ روز جهانی همبستگی زنان از پیامد محدودیت‌ها علیه زنان و دختران توسط طالبان هشدار داد و میگوید که اگر این محدودیت‌ها برداشته نشود، این کشور بیشتر از پیش با تهدید فقر و انزوا مواجه خواهد شد. یونما دیروز جمعه 8 ماه مارچ با نشر اعلامیه به نقل از روزا اوتونبایووا، نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد، نگاشته است 8 ماه مارچ امسال در جهان تحت شعار سرمایه گذاری برای زنان تجلیل شد، اما وضعیت برای زنان در افغانستان برعکس است. اوتونبایووا گفته است که جای تأسف است که دقیقاً برعکس آن را در افغانستان می‌بینیم. یک سرمایه گذاری منفی فاجعه بار و عمدی که صدمات شدید بر زنان و دختران وارد می‌کند و صرف باعث ایجاد مانع برای صلح و رفاه می‌گردد. مسئولین اتاق تجارت زنان افغانستان می‌گویند که در حال حاضر بیش از 9000 زن در بخش‌های مختلف سکتور خصوصی آن کشور مصروف فعالیتند، اما نبود بازارهای داخلی و خارجی برای فروش محصولات و ادامه فعالیت زنان سرمایه گذار و تجارت پیشه تأثیرات منفی قابل ملاحظه داشته است. اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان میگوید تجارت و صنایع یگانه سکتور است که هنوز زنان میتوانند در آن سهیم باشند و این باعث ادامه فعالیت و افزایش حضور زنان در عرصه تجارت و سرمایه گذاری شده است. سلما یوسفزای رئیس عامل اتاق تجارت زنان افغانستان میگوید در حال حاضر زنان بیشتر در بخش زراعت، مالداری و تولید صنایع مصروف کارند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد در افغانستان، دیروز جمعه 8 ماه مارچ از طالبان خواست تا زنان مدافع حقوق بشر را همزمان با روز جهانی زن آزاد کنند. بنت به مناسبت 8 ماه مارچ روز جهانی همبستگی زنان با نشر اعلامیه گفت در کنار زنان و دختران افغانستان است، کسانی که با سطح بی‌نظیر از تبعیض سازمانی و سیستماتیک روبرو هستند. این کارشناس شورای حقوق بشر ملل متحد در اعلامیه افزوده است که به شجاعت، خلاقیت و رهبری زنان و دختران افغان جهت مطالبه حقوقشان درود می‌فرستد. ریچارد بنت گفت من از طالبان می‌خواهم که فوراً و بدون قید و شرط تمام کسانی را که به دلیل دفاع از حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران، به طور خودسرانه بازداشت شده‌اند آزاد کنند. گزارشگر شورای حقوق بشر ملل متحد بار دیگر از طالبان خواست که به تمام حقوق بشر زنان و دختران در افغانستان، از جمله در زمینه آموزش، تحصیل، کار، آزادی حرکت و بیان و حقوق فرهنگی آنها احترام بگذارند. وی همچنان خواستار مشارکت معنادار و برابر زنان و دختران افغان در تمام جنبه‌های زندگی اجتماعی شده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. زنان پاکستان به مناسبت روز جهانی زن در سرتاسر آن کشور راهپیمایی کردند. صدها زن در پاکستان دیروز جمعه 8 ماه مارچ به مناسبت روز جهانی همبستگی زنان راهپیمایی کردند، اقدامی که به دلیل ادعای نفوذ غرب در یک کشور اسلامی با انتقاد گروه‌های مذهبی راستگرا مواجه شده است. زنان در شهرهای بزرگ که به عنوان راهپیمایی عورت، لا لقب گرفت، دور هم آمدند تا در مورد مسائل مختلف از جمله آزار و اذیت خیابانی، کار اجباری و کمبود نماینده های زنان در پارلمان آن کشور را آگاهی دهند. بر اساس آمار ملل متحد، صرف 21% زنان در پاکستان به حیث نیروهای کار و تنها 20% دختران در مناطق روستایی در مکاتب متوسطه ثبت نام هستند. در انتخابات اخیر پاکستان که 8 فوریه برگزار شد، صرف 12 زن به صورت مستقیم به کرسی‌های پارلمان رسیدند. پارلمان پاکستان 266 کرسی دارد. بخش اعظم پاکستان تحت مقررات سختگیرانه عزت و گونه عمل می کند که زنان در مورد انتخاب تحصیل، شغل و این که با چی کسی می توانند ازدواج کنند و بستگان مرد خود متکی اند. سالانه از صدها زن با اتهام تخطی از این مقررات سختگیرانه توسط مردان کشته می شوند. هیئت سازمان ملل متحد دیروز جمعه 8 ماه مارس با نشر گزارش به مناسبت روز جهانی زن گفت سرکوب خشونت آمیز علیه زنان و دختران توسط حکومت ایران سبب تخطی‌های شدید حقوق بشر و در برخی از حالات جنایت علیه بشریت شده است. بر اساس این گزارش، پس از مرگ مهسا امینی، زن 22 ساله ایرانی کردی در بازداشت پلیس گشت ارشاد، شمار فزاینده از زنان در آن کشور از مقررات پوشیدن حجاب اجباری سرپیچی کردند. حکومت آن کشور در واکنش شمار زیادی از زنان را به دلیل عدم رعایت حجاب اسلامی دستگیر و بازداشت کرد. خشم مردم نسبت به مرگ مهسا امینی به سرعت منجر به هفته‌ها مظاهرات گسترده در داخل و خارج از ایران شد. در این مظاهرات زنان به طور آشکارا حجاب‌های اجباری خود را برداشتند و رژیم جمهوری اسلامی تحت رهبری علی خامنه‌ای را با آزمون کشیدند. در ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا، جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا به اردوی آمریکا دستور داد تا برای رسانیدن کمک‌ها در غزه یک بندر موقت ایجاد کند. مقامات آمریکایی 7 ماه مارس گفتند که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده به اردوی کشورش دستور داده است تا برای رسانیدن کمک‌های بشری در غزه یک بندر موقت را در حال ایجاد کند که هشدارهای قحطی در آنجا افزایش یافته است. مقامات آمریکایی پذیرفتند که رسیدن کمک‌های بشری به این بندر چند هفته را در بر خواهد گرفت، اما با گفته آنان اداره بایدن منتظر اسرائیلی‌ها نخواهد شد. یکی از مقامات آمریکایی به خبرنگاران گفت ما منتظر اسرائیلی‌ها نمی‌شویم، این زمان رهبریت آمریکایی است. با آن هم مقامات گفتند که نیروهای آمریکایی وارد غزه نخواهند شد و متحدین آنان مأموریت رساندن کمک‌ها را خواهند داشت. پیش از این ایالات متحده بارها از اسرائیل خواست تا اجازه دهد کمک‌های بیشتر بشری وارد غزه شود. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در جریان سخنرانی سالانه خطاب به ملت بر موضوعات داخلی و خارجی و شمول جنگ اوکراین و روسیه و جنگ اسرائیل و حماس اشاره کرد. رئیس جمهوری ایالات متحده که در میان اعضای مجلس نمایندگان و سنای کنگره سخنرانی می‌کرد، در رابطه با جنگ اوکراین در مقابل روسیه گفت کیف می‌تواند جلوی روسیه را بگیرد اگر ایالات متحده در کنارش بیستد و برایش تسلیحات فراهم کند. رئیس جمهور بایدن ضمن درخواست فراهم آوری کمک‌های بیشتر به اوکراین گفت اگر ایالات متحده اکنون پا عقب بکشد، این اقدام اوکراین را به خطر می‌اندازد، اروپا را با خطر مواجه می‌سازد، جهان آزاد را به خطر می‌اندازد و دیگرانی را که می‌خواهند به ما آسیب برسانند جسور می‌سازد. بایدن علاوه کرد که پیام من به رئیس جمهور پوتین ساده است، ما عقب نخواهیم رفت و سرخم نخواهیم کرد. رئیس جمهور ایالات متحده در بخش دیگری از سخنرانیش در رابطه به حمله حماس بر اسرائیل و رهایی گروگان‌ها گفت این بحران به تاریخ 7 اکتبر با کشتار عام توسط گروه تروریست حماس آغاز شد. 250 نفر گروگان گرفته شد. من با تمام خانواده ها تعهد می کنم که تا زمان برگشتاندن عزیزانشان آرام نخواهم نشست. با آن هم جو بایدن بر مسئولیت اسرائیل برای حفاظت از غیر نظامیان فلسطینی یک بار دیگر تاکید ورزید. جو بایدن در جریان خطابه سالانه اش به ملت در مورد مهاجرت، وضعیت اقتصادی، حق سقط جنین و مهاجرت به ایالات متحده اشاره نمود. وی با انتقاد از رئیس جمهور قبلی گفت در مقابل مهاجرین و پناهجویان پالیسی های شدید را اختیار نخواهد کرد. رئیس جمهور اضافه کرد
ما می توانیم در مورد اصلاح و محدود کردن مرزها با هم بجنگیم یا این که می توانیم آن را درست کنیم. من آماده هستم تا آن را درست کنم.
جو بایدن گفت اقتصاد ایالات متحده بهبود یافته است و سطح تورم از 9% به 3% کاهش یافته و میلیون ها شغل ایجاد شده است. او یک بار دیگر بر استفاده از تولیدات آمریکایی و گماشتن کارگران آمریکایی در پروژه های ساختمانی و شمول اعمار پل ها و جاده ها تاکید ورزید. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرها را شنیدن و اکنون هم میپردازیم به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه برای شما گرد هم آورده ایم. با فرارسیدن 8 مارچ، روز همبستگی زنان در جهان، زنان در افغانستان با محدودیت های بیشمار مواجهند. در طول حاکمیت طالبان بر این کشور و وضع محدودیت ها بر کار و آموزش زنان و دختران، جنبش های اعتراضی زنان با گرفتن خطراتی چون بازداشت، سرکوب، لتوکوب، توهین و تحقیر از سوی طالبان فعالانه تلاش کردند تا صدا و خواستشان را به گوش جامعه جهانی برسانند. اکثر اعتراض کنندگان و مدافعین حقوق زن ادعا می کنند که دلیل به رسمیت شناخته نشدن حکومت طالبان در این مدت صدای عدالت خواهی زنان افغان بوده است. با گزارش در مورد از فرخنده پیمانی توجه کنید.
زنان در افغانستان از نخستین روزهای تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در شهرهای بزرگ و جاده ها برآمدند و با شعار نان، کار، آزادی، خواستار استقلال، حقوق انسانی، مشارکت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و آزادی های فردی و اجتماعی خود شدند. طالبان محدودیت های بیشماری را در عرصه های مختلف بر آزادی های زنان وضع کردند. مولوده توانا قبل از حاکمیت طالبان بر افغانستان عامر جندر در ریاست عمومی محافظت عامه بود، ولی با تسلط طالبان همه چیز برایش تغییر کرد. او حالا در پاکستان به سر میبرد و منتظر است تا به کشور سوم منتقل شود.
بعد از فروپاشی حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، وضع محدودیت‌های بیشتر بر مردم افغانستان و ویژه بر زنان افغانستان، حذف سیستماتیک و تشدید محدودیت‌ها بر مردم افغانستان باعث شد تا زنان بر میدان مبارزه وارد شوند و با ایجاد جنبش‌های خودجوش زنانه ظلم و ستمی که در افغانستان علیه مردم انجام میشه را صدای مردم شوند.
پروانه ابراهیم خیل که در زمان جمهوریت یگانه نان‌آور خانواده خود بود، یک تن از دختران معترض است که به سبب اعتراضش در برابر پالیسی های سختگیرانه طالبان زندان این گروه را نیز تجربه کرده است.
من که جمله زنهای معترضی بودم که در اعتراضات افغانستان حضور داشتم و به ضد این گروه و به ضد قوانین این گروه سادگی میکردم، ولی بدبختانه طالبان مرا بنابر این اعتراضاتم به مدت کمتر از یک ماه در زندان مورد شکنجه قرار دادند که این زندان طالبان برای من شبیه یک شکنجهگاه بوده.
پروانه میگوید خاطرات تلخ زندان طالبان برایش مانند یک کابوس بد امراه بوده است. از سوی دیگر مریم آروین، مسئول جنبش شنبه های ارغوانی و فعال حقوق زنان، مبارزه زنان افغان را یگانه دلیل به رسمیت شناخته نشدن حکومت طالبان می داند.
از اونجایی که هسته اصلی حرکت ها و جنبش های اعتراضی ضد طالبانی، مخصوصا آنانی که در بیشتر از 2 سال گذشته توسط زنان و دختران افغانستان شکل گرفتند، در داخل افغانستان هست و بدون شک بیشترین قربانی را هم زنان و دختران پرداخت میکنند که در داخل افغانستان علیه طالبان مبارزه میکنند.
این اعتراضات قطعا تاثیرگذار بوده و این اعتراضات اتا ما میتونیم بگویم که معنی بزرگ صدرای به رسمیت شناختن طالبان بوده میتونه.
این در حال است که این مبارزات زنان در طول 2.5 سال گذشته با سرکوبی، خشونت و بازداشت فعالین و معترضین زن به همراه بوده است.
ما فکر میکنم جنبش ها و حرکت های زنان که در این مقطع زمانی در افغانستان صورت گرفته بسیار دارای اهمیت است. با وجود که سرکوب از اینا صورت گرفت، با وجود که تعداد زیاد از زنان قربانی از این وضعیت شدن، طالبان هم اتحاد زنان و جنبش ها و حرکت های زنان تانست صدای مردم افغانستان در جهان بلند داشته باشه.
طالبان در برابر همه انتقادات ملی و بین المللی برای محدودیت های وضع شده از پالیسی هایشان دفاع کرده و گفتند که حقوق زنان در حاکم حاکمیت طالبان مطابق شریعت اسلام تامین است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
نسیمه ابراهیمی، یگانه زن صادرکننده زعفران به بیرون از افغانستان در ولایت هرات، از حکومت طالبان خواهان حمایت و ایجاد تسهیلات برای اشتراک در نمایشگاه‌های بین‌المللی است. او که مسئول یک شرکت تولیدی زعفران است میگوید اگر حمایت شود میتواند برای تعداد زیادی از زنان زمینه کار را فراهم سازد. رویا زمانی شرح این گزارش را پیشکش میکند.
نسیمه ابراهیمی ضمن رونق دادن به تجارتش برای چندین تن دیگر از زنانی که تنها نان آور خانواده هایشان هستند زمینه کار را با معاش ماهانه فراهم کرده است. خانم ابراهیمی مسئول شرکت تولیدی و پروسس افغان زعفران و یگانه زن صادرکننده این محصول به بیرون از افغانستان در ولایت هرات به پژواک گفت که نزدیک به 5 سال می شود در بخش زعفران سرمایه گذاری کرده و از یک تاجر کوچک اکنون به یک تاجر متوسط تبدیل شده است.
ما عموما به اروپا و به امریکا صادرات داریم، به خود کابل و هم فروشات داریم. ما نیاز به اشتراک در نمایشگاه های بین المللی داریم که ما مشتریایی را جذب کنیم که به یک مقدار زیاد را از ما خریداری بکنه و یا به اصطلاح از دست اول ما به مصرف کنندگان ما برسانیم، چون ما به کسایی میتیم که حال فعلا هم که عمده فروش ها هستن.
از سوی هم شماری از زنانی که در شرکت پروسس و تولید افغان زعفران کار میکنند میگویند که کار در این مکان به گفته آنان امن سبب شده تا در بخش اقتصاد خانواده هایشان گام برداشته و مشکلات روزمره ایشان را رفع کنند.
خیلی تاثیرات مثبت داره. وقتی که ما به خونه باشیم تا به جامعه باشیم خیلی فرق میگذاره، همه به روی همه مثلا به همه چیز. وقتی که به خونه باشی افسردگی و اینها، وقتی که اینجا میای به محیط کار هم کار میکنی، همین که خود دوستا میشینی و بس میکنی به سر یک موضوع یا چه میکنی، اون که خیلی بیاز تاثیر مثبت داره. باز به این وقتی که مثلا به وقتی که حال زمینه کار خیلی کمه به خانوما و همچین قراردادایی که میشه و همچین کارهایی که میشه ما خیلی خوشحالیم.
فیروزه یک تنی دیگر از این کارمندان این شرکت از حکومت خواستار پشتبانی از تجاران زن شد.
خب از دولت میخوایم که با تجاران ما همکاری داشته باشن تا ما بتونه حداقل به یک جای خود برسونه، کمک برای فامیل ما بشه.
کارشناسان اقتصادی مثل شمس الله فضل استاد دانشگاه هرات مافیاهای مالیاتی، ایجاد تسهیلات جهت صادرات و ایجاد انگیزه برای تاجران داخلی و خارجی را از مهمترین عوامل جهت حمایت حکومت از تاجران در سکتورهای مختلف عنوان می کنند.
تسهیلات به وجود بیارن که بتونه جذب بکنن سرمایه گذاری. اگرچه ما تا مثلا همین امسال دیدین که وزارت مالی افغانستان همین سال گذشته برای حمایت از سکتور خصوصی بخش مالیات اصناف مثلا از 1.5% آورده به 0.5%، بخش تحصیلات عالی مالیات انتفاع یور صفر کردن، بخش صحت یا بخش صنعت تقریبا نیمه کردن، 2% کردن. این انواع حمایت هایی که میتونه از بیشتر صورت بگیره و کوشش بکنن تا ای که انگیزه ایجاد بکنن که افراد سرمایه گذار سرمایه آخر از داخل افغانستان بیرون از افغانستان نبرن.
با این حال مولوی محمد بشیر سیرت رئیس صنعت و تجارت هرات میگوید که وزارت صنعت و تجارت و حکومت طالبان همیشه در تلاش بوده تا از راه‌های مختلف برای تاجران افغان و سرمایه گذاران داخلی و خارجی تسهیلات تجاری را فراهم سازند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ده ها هزار امریکایی در انتخابات مقدماتی در ایالت های سرنوشت ساز کارولینای شمالی، مینوسوتا و میشیگان به جای این که به جو بایدن رای بدهند، برگه های رای دهی غیر متحد را به صندوق های رای ریختند. دادن رای غیر متحد بخشی از جنبش است که توسط امریکایی های عرب تبار در ایالت میشیگان در اعتراض به حمایت جو بایدن از اسرائیل در جنگ غزه راه اندازی شده است. تأثیر جنگ غزه بر آینده سیاسی جو بایدن را در گزارش توجه کنید که صدای امریکا تهیه کرده و برگردان آن را میرویس رحمانی پیشکش میکند.
حضور امریکایان عرب تبار و مسلمان تقریبا در هر گوشه ای از شهر دبورن ایالت میشیگان با چشم میخورد. اما چگونگی رسیدگی بایدن به وضعیت در غزه این امریکایان را خشمگین کرده و آنان تصمیم گرفتند تا این خشم خود را در صندوقهای رایدهی به نمایش بگذارند. سامرا لقمان مسئول جنبش بایدن را ترک کنید و یکی از امریکایان عرب تبار است که از حمایت بایدن از اسرائیل خشمگین است.
خشمی را که در قبال بایدن دارم بی اندازه است. این خشم در برابر احساسم در مقابل ترامپ اصلا قابل مقایسه نیست. حس می کنم با من خیانت شده و این تصور که حزب دموکرات از جایگاه اخلاقی بلندتر برخوردار است و از حقوق بشر و اقلیت ها محافظت می کند همه اش از بین رفته است.
لقمان ماه گذشته در جریان انتخابات مقدماتی رای دهندگان را تشویق می کرد تا با ندادن رای به بایدن علیه او اعتراض کنند. این تلاش بود تا به بایدن نشان داده شود که او با حمایتش از اسرائیل رأی امریکایان عرب تبار را در یکی از رقابتی ترین ایالت ها در انتخابات ماه نوامبر از دست خواهد داد.
بسیار امریکایان عرب تبار برای حزب دموکرات رأی می دهند. دوی آن به حزب دموکرات و یک آن به حزب جمهوری خواه. مسائل سیاسی در شرق میانه حتما روی رأی اکثریت امریکایان عرب تبار و مسلمان و تصمیم نهایی آنان در انتخابات ریاست جمهوری تأثیر خواهد داشت.
دونالد ترامپ در انتخابات 2016 با تفاوت کمتر از 11,000 رأی برنده انتخابات در میشیگان شد. 4 سال پیش بایدن با تفاوت 120,000 رأی در این ایالت برنده اعلام شد. حدود 200,000 تا 300,000 امریکایی عرب تبار در میشیگان زندگی می کند، هرچند تمام آنان واجد شرایط رایدهی نیستند. جفری گرینوفسکی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه ایالتی وین می گوید که امریکایان عرب تبار توان تغییر دادن نتایج انتخابات را دارند.
به نظرم دلیل وجود دارد که چرا ما روی امریکایی های عرب تبار در میشیگان متمرکز هستیم، چون شمار آنان دقیقاً بر رقم رأی های ما میرسد که میتواند نتیجه انتخابات را تغییر دهد.
بر اساس آمار وزارت صحت غزه که در کنترل حماس است، بیش از 30,000 فلسطینی در 5 ماه گذشته در اثر عملیات نظامی اسرائیل کشته شده. بسیاری امریکایان عرب تبار از ارسال اسلحه از سوی جو بایدن به اسرائیل که در غزه استفاده می شود خشمگینند.
اگر من مشاور بایدن بودم، تنها از ناحیه جمعیت امریکایی های عرب تبار نگرانی نمی داشتم. جوانان و تقریبا اکثریت جمعیت جوان امریکا آنچه را در غزه می بینند منزجر هستند.
پس از انتخابات مقدماتی میشیگان، یک سخنگوی ستاد انتخاباتی جو بایدن گفت که بایدن صدای رای دهندگانی را که در جنبش رای دهی غیر متعهد اشتراک کرده بودند میشنود و به گفته این سخنگو هدف بایدن نیز تامین صلح عادلانه و پایدار در شرق میانه است. اما برخی امریکایان عرب تبار میگویند که از اعتراض خود علیه بایدن دست نخواهند کشید. با گفته کارشناسان احتمال آسیب سیاسی با دموکرات ها در ایالت میشیگان فراتر از انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود و امکان دارد برخی امریکایان عرب تبار از نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات برای مجلس سنای امریکا نیز حمایت کنند. آنچه ممکن توازن قدرت در این مجلس را به نفع حزب رقیب جو بایدن تغییر دهد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از 30 سخنرانی خود در عصر روز پنجشنبه برای اعلام یک اقدام چشمگیر برای تسهیل کمک به غزه، تامین بودجه برای تلاش های جنگی اوکراین و هشدار دادن از تهدیدی که ترامپ رقیب احتمالی او در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر متوجه امریکا خواهد کرد استفاده نمود. گزارش صدا امریکا را سحر عظیمی تقدیم میکند.
مانند بسیار از رؤسای جمهور امریکا، در آخرین سال دوره اول ریاست جمهوری، رئیس جمهور جو بایدن سخنرانی سالانه اش را خطاب به ملت امریکا را با یک هدف کلیدی ایراد کرد: متقاعد کردن مردم امریکا به اینکه او سزاوار 4 سال دیگر است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفت:
امشب می توانیم با افتخار بگوییم که جایگاه جمعی و اتحاد ملت ما قوی است و قوی تر می شود.
او به نگرانی های رای دهندگان در مورد سن و هوش ذهنی خود پرداخت و آن را تبدیل کرد به حمله علیه دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق و نامزد احتمالی جمهوری خواه که احتمالاً در انتخابات ماه نوامبر با او روبرو خواهد شد. رئیس جمهور بایدن افسود:
مسئله ای که ملت ما با آن مواجه است این نیست که ما چند سال داریم، بلکه این است که ایده های ما چقدر قدیمی است. نفرت، خشم و انتقام قدیمی ترین ایده ها اند. اما شما نمی توانید با این ایده های باستانی امریکا را رهبری کنید.
در حالی که خطابه ارسالانه رئیس جمهور به ملت از نظر تکنیکی یک کمپین انتخاباتی نیست، ولی بایدن پیام روشن برای دهندگان داشت و اینکه ترامپ تهدید جدی برای دموکراسی است. رئیس جمهور با حمله 66 جنوری سال 2021 به ساختمان کنگره آمریکا توسط حامیان ترامپ که به دنبال لغو پیروزی بایدن در انتخابات سال 2020 صورت گرفت استناد کرد.
برخی از شما در اینجا به دنبال دفن حقیقت در مورد 6 جنوری هستید. من این کار را نمی کنم.
در حالی که غزه تحت حملات شدید اسرائیل قرار دارد، بایدن از ارسال کمک توسط نیروهای آمریکا از طریق بحیره مدیترانه به غزه خبر داد.
امشب من به نیروهای نظامی آمریکا دستور می دهم که یک بندر موقت را در بحیره مدیترانه در سواحل غزه برای ارسال محموله های بزرگ غذا، آب، دارو و سرپناه های موقت به غزه ایجاد کند. نیروهای آمریکایی وارد غزه نخواهند شد.
مشخص نیست که آیا این طرح برای راضی کردن دموکرات‌های مترقی عرب و مسلمان آمریکایی که از حمایت قاطع بایدن از اسرائیل خشمگینند کافی باشد یا خیر. در حالی که او صحبت می‌کرد، صدها نفر در بیرون اعتراض کردند. بایدن بر حق اسرائیل برای دفاع از خاک خود در برابر حماس تأکید کرد و در عین حال خواستار آتش‌بس موقت و آزادی گروگان‌هایی شد که در قید حماس قرار دارند. و در یک اقدام نادر به اسرائیل، رئیس جمهور بایدن از نبود کمک‌های بشری و 30,000 کشته در غزه ابراز ناامیدی کرد.
به رهبری اسرائیل من این را میگویم: کمک‌های بشر دوستانه نمی‌تواند یک ملاحظه ثانوی یا معامله باشد. حفاظت و نجات جان بیگناهان باید یک اولویت باشد. همانطوری که ما به آینده می‌نگریم، تنها راه حل واقعی برای این وضعیت راه حل دو دولت مستقل در آینده است.
اهداف سیاست خارجی بایدن با ممانعت جمهوری خواهان مجلس نمایندگان از بسته کمک خارجی 95 میلیارد دلاری تصویب شده توسط سنا برای کمک به اوکراین در مبارزه با روسیه تحت شعاع قرار گرفته است. بایدن از کنگرس خواست لایحه‌ای را در مورد مهاجرت و امنیت مرزی تصویب کند و این موضوع کلیدی برای رای دهندگان آمریکایی است. او تقصیر این بن‌بست را به گردن جمهوری خواهان و ترامپ انداخت و آن را با سوء استفاده از مرز به عنوان یک موضوع سیاسی متهم کرد و این متعهد شد که از حق سقط جنین و درمان باروری کلینیکی محافظت کند. این موضوع یکی از نگرانی های اصلی دموکرات ها در ایالت های محافظه کار که دسترسی به سقط جنین را محدود می کنند می باشد. بایدن همچنین سیاست های خود را تبلیغ کرد و اقتصاد آمریکا را قبطه جهانیان خواند. داده ها نشان می دهد که موفقیت در اقتصاد از انتظارات فراتر رفته است، اما تورم همچنان یکی از نگرانی های اصلی رای دهندگان است که باعث ایجاد ضعف بالقوه برای بایدن در آستانه انتخابات می شود.
در اینجا میرسیم به پایان نشرات دری و پشتوی امروز صبح رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا 7 شام ادامه دارد. من قدیر مشرف و همکارانم از حضور شما مرخص میشویم و تا برنامه شامگاهی رادیو آشنا سر ساعت 7 شام که باز هم در خدمت قرار خواهیم گرفت، برای تک تک شما روز خوش و با سعادت تمنا داریم. خدا نگهدار.